درس گفتارهایی در جامعه شناسی هنر و ادبیات. مدرس دکتر رضا صمیم. در این درس گفتار که نخستین مجموعه از سلسله درس گفتارهای در جامعه شناسی هنر و ادبیات خواهد بود، برانیم که با مراجعه مدام به سه شاهکار ادبی اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20، یعنی داستانهای بارتلبی محرر از هرمان ملویل، مرگ ایوان ایلیچ از لئو تولستوی و مسخ اثر فرانس کافکا، نشان دهیم که چگونه میتوان هر تحلیل جامعه شناسی از آثار هنری و ادبی را با کاوش در فرم اثر هنری آغاز کرد. چون این آغازی فاصله فرض گرفته شده میان نقد ادبی هنری و جامعه شناسی هنر و ادبیات را از میان خواهد برد. فاصله ای که اگر از میان رود، هر نقد هنری ادبی را به یک نقد جامعه شناختی و هر نقد جامعه شناسانه را به یک نقد هنری ادبی تبدیل خواهد کرد. سه اثر مورد بررسی در این درس گفتار از دو منظر به خوبی می توانند قصد پیش گفته را محقق کنند. نخست آنکه از حیث فرم در برگیرنده تمام خصوصیاتی هستند که در هر اثر هنری مدرنی وجود دارد. پس می توان با واکاوی فرم این آثار زمینه اجتماعی فرهنگی را که سه داستان مورد بررسی به آن وابسته هستند پدیدار کرد. زمینه ای که به زبان جامعه شناختی تماماً مدرن است. و دوم هم به این دلیل که شخصیت های این سه داستان که هر سه از آن زمینه مدرن برآمدند، در هنگامه بحران به نحوی فرارونده از زمینه بیرون می زنند و دقیقاً در همین لحظه برون زدگی، تحلیلگر جامعه شناس را یاری می کنند تا از نظرگاه آنها مسائلی را که انسان مدرن در جامعه مدرن با آنها دست به گریبان است توضیح دهد. به این طریق شخصیت‌های مدرن داستان‌های مورد بررسی ما در این درس گفتار ما را یاری خواهند کرد تا مسائل بنیادین و استراتژی‌هایی را که انسان مدرن برای مواجهه با آن مسائل برمی‌گزیند بررسی کنیم. این نوع بررسی هدف اصلی هر جامعه شناس راستی نیست که قصد دارد به مطالعه هنر و ادبیات بپردازد.
من تو این جلسه قصد دارم که 4 بحث رو مطرح بکنم که اینها بحث های مقدماتی ولی ضروری برای این درس گفتارهایی است که 5 خدمتتون خواهیم بود. پس 4 بحث رو ارائه خواهم کرد و یه نکته پایانی که در انتها برای جمع‌بندی بحث و آمادگی برای ورود به جلسه دوم خواهم گفت. توی بحث اول قصدم اینه که یه نگاهی بکنم به وضعیت جامعه شناسی هنر ادبیات در ایران، وضعیت آموزش جامعه شناسی هنر ادبیات در ایران، یعنی مینستریم جامعه شناسی هنر و ادبیات، و از خلال این نگاه بیان کنم که جامعه شناسی هنر و ادبیاتی که مد نظر منه و مبتنی بر اون تحلیل و بررسی آثار هنری رو در این دوره‌ها انجام خواهم داد چیست. جامعه شناسی هنری که ما میشناسیم و شاید برخی از شما هم باهاش آشنا باشید و در کلاس‌هاش در دانشگاه شرکت کرده باشید، کار اصلیش رو بررسی شرایط اجتماعی پدید اومدن یا تولید اثر هنری تعریف میکنه. خب این تعریف خیلی عمومی است از این حوزه که البته معیار تدریس یا آموزش جامعه شناسی هنر یا پژوهش جامعه شناسی هنر ادبیات قرار گرفته. این به این معناست که معمولا در بحث های جامعه شناسی هنر و ادبیات خود اثر هنری کنار گذاشته میشه، خود اثر هنری از دایره بررسی خارج میشه و در حقیقت شرایط اجتماعی تولید اثر مورد بررسی قرار میگیره. انگار جامعه شناس حرفی درباره خود اثر هنری نداره یا نمیتونه بزنه. این نکته مهمی است. معمولا توی این تقسیم بندی کار بحث درباره خود اثر هنری به منتقد هنری واگذار میشه. این نکته مهمی است. اولین چیزی که میخوام در مورد این کلاس بگم اینه که میخوام آزمایش کنیم ببینیم آیا میشود بحث جامعه شناسانه هنر و بحث جامعه شناختی در باب ادبیات کرد بی آن که لازم باشه خود اثر هنری رو به کنار گذاشت. این اون نکته کلیدی و شاید اون بخش اساسی تمایز پرداختن من به جامعه شناسی هنر و ادبیات با مینستریم جامعه شناسی هنر و ادبیات در دانشگاه ها و محافل آکادمیک در ایرانه. میخوایم خود اثر هنری رو هم وارد کنیم و خود اثر هنری رو هم به یکی از اجزای مهم یک دیسکورس جامعه شناسانه در باب هنر و ادبیات تبدیل بکنیم. ولی اون سوالی که اینجا مطرح میشه و به نظر من سوال مهمی است اینه که خود اثر هنری یعنی چی؟ وقتی میگیم میخوایم خود اثر هنری رو وارد کنیم و معمولا جامعه شناسان خود اثر هنری رو کنار میگذارن، مراد از خود اثر هنری چیست؟ در یک معنای خیلی کلی خود اثر هنری یعنی فرم اثر. اثر به مثابه یک فرم، به مثابه یک فرم هنری. بحث در باب خود اثر هنری معمولا به قضاوت‌های راه میبره که این قضاوت‌ها ذیل دوگانه مشهور زیبا یا نازیبا میگنجن. یعنی وقتی ما یک بحثی رو در باب خود اثر هنری سامان میدیم، ته بحث قضاوت درباره اثر به عنوان یک اثر زیبا یک اثر نازیباست و این اونجایی است که منتقدین هنری ورود میکنن و در باب خود اثر هنری سعی میکنن که قضاوت صورت بدن. خب آیا جامعه شناس نباید به زیبایی یا نازیبایی اثر هنری کاری داشته باشه؟ معمولا جامعه شناسان با این کاری ندارد. معمولا تو محافل آکادمیک ایران که تقریبا عموما به غیر از یکی دو استثناء و در جامعه شناسی هنر و ادبیات عمومی و جهانی هم معمولا جریان اصلی به این نحو سامان پیدا میکنه که معنا نداره که جامعه شناس با خود اثر هنری در این معنایی که گفتم با این نوع قضاوت ها سر و کار داشته باشه. کارش بررسی شرایط اجتماعی تولید اثره، یعنی بررسی عوامل بیرونی که اثر رو ممکن میکنن، اثر رو باعث میشن که اثر به وجود بیاد و تولید بشه. من اعتقاد دارم که نه، جامعه شناس باید با خود اثر هنری کار داشته باشه و ما میخوایم با خود اثر هنری کار داشته باشیم. وقتی جامعه شناس با خود اثر هنری کار نداره و اون رو از دایره تحلیلش میذاره کنار، خودش رو راضی میکنه به بررسی مناسبات تولید، یعنی مناسبات اجتماعی، مناسبات اقتصادی، و سعی میکنه که در باب مناسبات تولید حرف بزنه. تلاش میکنه که در باب مناسبات اجتماعی و اقتصادی قضاوت کنه و معمولا این قضاوت ها در قالب دوگانه شرایط یا مناسبات اجتماعی تولید انقیادآور، تبعیض‌آمیز، یا مناسبات اجتماعی تولید دموکراتیک یا برابر می گنجه. یعنی جامعه شناس بررسی میکنه که چه نوع مناسبات تولیدی پشت به وجود اومدن اثر هنری وجود داره و سعی میکنه این رو در قالب این گونه ها یا این کاراکترها به توصیف بگذاره که مثلا فلان اثر هنری درون یک مناسبات اجتماعی، اقتصادی، تبعیض‌آمیز یا انقیادآور تولید شده یا درون یک مناسبات اجتماعی برابر و دموکراتیک. و البته کار یک مطالعه جامعه شناسانه در باب هنر و ادبیات اینجا به پایان میرسه در مینستریم و درون جریان اصلی. البته به خصوص بعد از جنگ جهانی دوم جامعه شناسان بسیاری گرایش پیدا کردن به کار جامعه شناسان در باب هنر و ادبیات که فقط مناسبات تولید رو در بر نمیگیره، بلکه در باب مصرف اثر هنری هم حرف میزنه. البته بحث در باب مصرف اثر هنری هم جزو بحث هایی است که خود اثر هنری رو کنار میگذاره و فقط به شرایط بیرونی یا به وضعیت بیرونی اثر هنری میپردازه. ولی بحث و پژوهش در باب مصرف اثر هنری هم یکی از اون کارهای رایج در جامعه شناسی هنر و ادبیاته که خب ما بیشتر هم شاید بشناسیم، چون در ایران به این گرایش بیشتری وجود داره. ما حتی جامعه شناسانی نداریم در ایران که بتونن از عهده همون بحث مینستریمی جامعه شناسی هنر ادبیات هم به راحتی بر بیان، یعنی بحث در باب مناسبات تولید پیچیده تر، دشوارتر، مفهومی تر و عمیق تره بحث در باب مناسبات تولید. به خاطر همین بیشتر گرایش به بحث در باب مصرف اثر هنری در میان پژوهشگران جامعه شناس که به هنر و ادبیات میپردازن دیده میشه. خب در بحث درباره مصرف اثر هنری اون چیزی که بیشتر مورد نظر قرار میگیره اینه که چجوری اثر هنری به عنوان چگونه اثر هنری مصرف میشه به عنوان یک اکت اجتماعی، مصرف به عنوان یک کنش اجتماعی. در اینجا جامعه شناس یا پژوهشگر بر مخاطب متمرکزه، مخاطب براش کلیدی و محوری است و قضاوت میکنه در باب مخاطب و در باب نوع در حقیقت مصرفش. و بعد احتمالاً در جریان اینجور پژوهش‌ها که در باب مصرف اثر هنریه یه تقسیم بندی های قضاوتگونه ای رو هم شاهد هستیم در انتهای هر پروژه، و اون هم تشخیص دادن یا شناسایی مخاطب فعال و تمیز دادن اون از مخاطب منفعله. و مخاطب فعال معمولاً در این گونه تحقیقات مخاطبی است که میتونه اثر هنری رو که داره مصرف میکنه میانجی تحقق یا گسترش تخیل خودش قرار بده، میتونه اثر هنری رو دیستراکت کنه، تفکیک کنه، تجزیه کنه، ویران کنه و چیزی رو روی اون بسازه. و مخاطب منفعل که پذیرنده محضه و با اثر هنری کاری نمیکنه و به اثر هنری چیزی نمیافزایه. این اون کاری است که در حوزه جامعه شناسی مینستریم که به مصرف میپردازه صورت میگیره. خب اون سوال قبلیمو که عرض کردم و با توجه به اون سوال این دستبندی ها رو صورت دادم دوباره میگمش، اون سوال این بود که آیا جامعه شناس نباید به خود اثر کاری داشته باشه و فقط باید به همین چیزهای بیرونی بپردازه؟ نیچه این سوال رو به نحو دیگه ای طرح کرد و اونو اینطوری طرح کرد که آیا جامعه شناس میتونه بدون خود اثر هنری حرفی درباره همون شرایط بیرونی اثر بزنه؟ آیا بدون در نظر گرفتن خود اثر میشه در مورد شرایط بیرونیش حرفی زد؟ خب جواب من نه است. امکان نداره جامعه شناسی بتواند چیز ویژه‌ای درباره اثر هنری بگه اگر خود اثر هنری رو ملاک قرار نده یا نقطه آغاز تحلیلش قرار نده. بنابراین پس ارزیابی من در مورد کلیت مینستریم جامعه شناسی هنر ادبیات در ایران به خصوص به غیر از استثناءاتی اینه که عموماً جامعه شناسی هنر ادبیات چیزی درباره آثار هنری نمیگه، چیزی که به اثر بی افزایی و اثر رو توضیح بده، حتی شرایط اجتماعی تولیدش و حتی شرایط اجتماعی مصرفش. به چه علت؟ به این علت که ما معمولا وقتی به خود اثر هنری نمی پردازیم دو تا چیز رو در نظر نمی گیریم، دو تا چیز رو ایگنور می کنیم یا نقش دو چیز یا دو عنصر رو نادیده می گیریم. یکی هنرمنده که خالق اثره و یکی دیگه هم اجزای سازنده اثره. منظورم از اجزای سازنده اثر مثلا توی داستان که تو این دوره مورد بررسی ماست شخصیت ها، مثلا یکی از مهمترین جزهای سازنده یک اثر ادبی. این دوتا رو در نظر نمیگیره، کمتر در نظر میگیره و ایگنورش میکنه، در حالی که نمیشه بدون در نظر گرفتن این دو عنصر مهم، یعنی هنرمند به عنوان خالق اثر و اجزای سازنده اثر، حتی چیزی راجع به شرایط بیرونی گفت. چرا؟ برای اینکه این دو جز، هم هنرمند و هم اجزای سازنده اثر، مهمترین میانجی های دستیابی ما به همون شرایط بیرونی هست. چون هنرمند وقتی اثر هنری رو خلق میکنه، داستان، موسیقی، نقاشی، در یک موقعیت مواجهه به سر میبره و با به سر بردن در یک موقعیت مواجهه است که امکان خلق اثر رو پیدا میکنه و این موقعیت مواجهه درون خود اثر هنری کپسوله شده، درون خود اثر هنری وجود داره بنابراین من برای اینکه بتوانم به موقعیت اجتماعی که اثر درونش تولید شده و به ظاهر بیرونی دست پیدا کنم، هیچ راهی ندارم جز جهان درونی اثر، چون هنرمند خودش رو درون همون جهان درونی برملا کرده. هنرمند به عنوان یکی از عناصر کلیدی و اساسی خلق اثر و البته اجزای سازنده که درون اثر هست و همه چیزهایی هم که هنرمند از خودش کنده و درون اثر به جا گذاشته. بنابراین چون هنرمند و چون اجزای سازنده بیرون از موقعیت نیستن، بیرون از موقعیت های مواجهه نیستن، بیرون از رابطه برقرار کردن ها با دیگران یا میان ذهنیت ها نیستن، دستیابی به اون کانتکسی که اثر توش تولید شده بدون مراجعه ابتدایی به اینها ناممکنه. ببینید، از نظر من و البته خیلی ها، همیشه اثر هنری یک مازادی داره. ما همیشه در اثر هنری یک مازادی رو میتونیم مشاهده بکنیم، مازاد خود اثر، مازاد هنرمند، که این مازاد درون خود اثر در فرم اثر هنری پدیدار میشه. این مازاد که من تعبیرم اینه که این مازاد همیشه خودشو در لابلای اتفاقات، رخدادها، درون داستان، در لابلای اسوات، نظم هارمونیک در موسیقی، در لابلای چیدمان، پرسپکتیو در نقاشی خودش رو نشون میده. این مازاد چیزی است که همراه هنرمند هست و هنرمند بدون اینکه لزوماً بهش آگاه باشه درون اثر هنری این رو میگذارد، یعنی به نمایش میگذارد، پدیدار میکنند. و این مازاد همون چیزیه که به مددش میشه به شرایط بیرونی هم رسید، به مدد اون میشه بیرون اثر هنری رو هم توضیح داد. پس در هر اثر هنری همیشه چیزی بیشتر از خود هنرمند و خود اثر هنری وجود داره. اون چیزی که مهمه اینه که درون هر اثر هنری این مازاد وجود داره. جامعه به مساوی کلیت، مخاطب هر اثر هنری و من محققی که اثر هنری رو مستمسک یک مطالعه مثلا جامعه شناختی قرار میدم، جام توی همون مازاده. من در همون مازاد نقاط اشتراکم با اثر، با هنرمند رو میتونم پیدا بکنم. من در همون مازاد میتونم جامعه رو نزد هنرمند حاضر بیابم. من در همون مازاد میتونم نیروهای اجتماعی که برای خیلی از جامعه شناسان امور بیرونی اثر هنری طلب میشن رو کشف کنم. و اگر به اون مازاد که درون خود اثر هنری است دست پیدا نکنم، نمیتونم توضیح بدم هیچ چیزی رو درباره اثر هنری. و البته دسترسی به اون مازاد موقعیت من رو در مقایسه با خود هنرمند در موقعیت متفاوتی قرار میده، چون لزوما خود هنرمند به اون مازاد اطلاع نداره. و به نظر من همون مازاده که فرم اثر هنری رو ممکن میکنه، یعنی اثر هنری رو دارای فرم میکنه، به اثر هنری فرم میبخشه. کشف اون مازاد به نظر من کار جامعه شناس. کار جامعه شناس کشف همین مازادی است که من الان سعی کردم توضیحش بدم. من نمیدونم که تا چه حد موفق شدم که بتونم این رو توضیح بدم. معمولا بعد از یک مطالعه منسجم و روشمند اثر هنری به شیوه جامعه شناسان در اون معنایی که من مراد میکنم، میشه به صورت ملموستری درباره این مازاد چیز به دست آورد و این مازاد رو درک کرد. ولی حد به نظر من هدف هر مطالعه جامعه شناختی کشف اون مازاده و من اون مازاد رو از جنس ودیعه هایی میدونم که جامعه درون هر هنرمند میگذارد و هنرمند درون اثر خود هنریش بدون اینکه لزوماً بهش آگاه باشه، ضرورتاً بهش آگاه باشه، پدیدارش میکنه. بنابراین جامعه شناسی هنر چون کارش برملا کردن همین مازاده، اصولاً یک مطالعه انتقادیه. چون کارش برملا کردنه. بنابراین جامعه شناسی هنر مد نظر من یک مطالعه انتقادی است. انتقادی اینجا به این معنا که کارش برملا سازی است، کارش آشکار سازی است. آشکارسازی چیزهایی که معمولا به سادگی به چشم نمیان و ما باید اونها رو به چشم بیاوریم. اینجوری جامعه شناسی هنر اگر اینطوری رخ بده و یک پروژه جامعه شناسی هنر اینجوری سامان پیدا کنه، اون وقت جامعه شناسی کردن هنر و ادبیات معنا پیدا میکنه. صرفا به یک توصیف نابسنده از یک اتفاق هنری تبدیل نمیشه، بلکه سعی میکنه جامعیتی داشته باشه در تحلیلش و تلاش میکنه که چیزی به اثر هنری بیفزاید، چیزی به خود هنرمند بیفزاید، همون چیز که خود هنرمند لزوما بهش آگاه نیست. این نکته پایانی بحث اول منه و اینکه هدف جامعه شناسی هنر کشف یک مازادیه که اون مازاد هیچ جایی نداره جز درون خود اثر هنری. بنابراین اگر جامعه شناس خود اثر رو ایگنور بکنه و کنار بذاره و نتونه بفهمتش، به اون مازاد دسترسی نخواهد داشت و با توجه به عرض من نمیتونه ادام بکنه که حتی شرایط بیرونی تولید و مصرف اثر هنری رو هم تونسته توضیح بده، چون بیمیانجی نمیشه به اون شرایط بیرونی دسترسی پیدا کرد. این بحث اول من. خب در بحث دوم میخوام به این پرسش بپردازم که چون در بحث اول در انتها گفتم کار جامعه شناس باید از خود اثر هنری شروع بشه به دلایلی که برشمردم، از جمله مهمترینش همون مازادی بود که درون اثر مخفی میشه و ما باید اون رو برملا بکنیم و بکشیم بیرون و از طریق اون مازاد حتی شرایط بیرونی رو توضیح بدیم. سوالی که تو ابتدای بحث دوم میخوام طرح کنم اینه که آیا جامعه شناسی میتونه، یعنی جامعه شناس توانایی این رو داره که خود اثر هنری آغاز بکنه؟ یعنی واقع بینانه باید نگاه بکنیم که آیا جامعه شناس این توان رو داره؟ ممکنه برای شما کمی عجیب باشه، ولی برخی از بزرگان جامعه شناسی به این سوال که جامعه شناس میتواند به خود اثر هنری دسترسی پیدا بکنه و اون رو موضوع مطالعه قرار داده، جواب منفی دادن. از جمله پیر بوردیو که به نظر من مینستریم جامعه شناسی هنر و ادبیات به شدت متأثر از این شخصیت جامعه شناسه، یعنی پیر بوردیو فرانسوی که دوره اوج کارش دهه‌های 70 و 80 میلادی در قرن گذشته میلادی است. بوردیو میگه نه، به علت اینکه جامعه شناسی هنر از دو عالم متفاوته. پس جامعه شناس نمیتواند به خود اثر هنری راه پیدا کنه. یعنی در حقیقت بوردیو داره به من میگه که این آرمانی که تو چیدی که جامعه شناس اگر به درون خود اثر هنری راه پیدا نکنه حرفی برای گفتن نداره، عملا به معنای امتناع جامعه شناسی هنر و ادبیات. جامعه شناسی هنر و ادبیات نمیتواند، جامعه شناس نمیتواند و باید خودش رو راضی بکنه و همون گفته های ناقصی درباره شرایط بیرونی بدون اینکه به درون اثر بره. دلیلی که میاره بوردیو چیه؟ بوردیو به ما میگه که جامعه شناسی با واقعیت سر و کار داره. جامعه شناسی یه لوژیه، سوسیولوژی، و لوژی ها با واقعیت سر و کار دارن، میخوان واقعیت رو توضیح بدن. اثر هنری عرصش عرصه واقعیت نیست. در یک معنا یکم لطیفتر، عرصه هنری عرصش فراواقعیته، امر غیر واقعی است، تخیله، وهمه. به خاطر همین جامعه شناس که کارش توضیح واقعیت، میدان مناسبی براش خود اثر هنری نیست. خب این نکته مهمی است. آیا این درسته؟ این غلط نیست، ولی در یک تفسیر من باید بتونم این مسئله‌ای که بوردیو حل میکنه رو طرح میکنه و حلش بکنم. اگر نتونم مسئله رو حل بکنم، ادعایی که تو بحث اولم کردم و مبتنی بر اون ادعا میخوام این سه تا داستان رو بررسی بکنم، در حقیقت جامعه عمل نمیپوشونه و عملا من نمیتوانم این کار رو انجام بدم. من باید این رو حلش بکنم که جامعه شناسی که با واقعیت سر و کار داره چجوری میتونه ادعا بکنه که میتونه به درون عرصه‌ای نفوذ بکنه که اصلا عرصه واقعیت نیست. و عرصه فراواقعیت، عرصه تخیل، عرصه وهم. خب نکته بسیار مهم اینه که یعنی اینو میشه اینجوری مطرح کرد، یعنی میشه اینجوری به سوال تبدیل کرد که آیا جامعه شناس میتواند واقعیت را توضیح دهد؟ یعنی جامعه شناسی که کارش توضیح واقعیت، از پس توضیح واقعیت برمیاد. من دوست دارم اون جمله مشهور فروید رو به کار بگیرم، جمله فوق‌العاده فروید رو، که یک بحث عمیق متدولوژیکه، برای اینکه این پیش‌فرض رو اصلا رد بکنم که جامعه شناسی فکر میکنه میتونه واقعیت رو توضیح بده. و اون جمله فروید اینه، فروید به ما میگه که هیچ وقت ما رو راهی به توضیح همه واقعیت نیست. ما نمیتونیم همه واقعیت رو فراچنگ بیاریم. این واژه فراچنگ هم واژه مهم نیست. ما امکان نداره که بتونیم واقعیت رو توضیح بدیم، همه واقعیت رو. بنابراین در بهترین حالت وضعیت یک لوژیست، وضعیت مثلا یه سوسیولوژیست، اینه که میتونه بخشی از واقعیت رو توضیح بده، نه همه واقعیت. چون همیشه ما، همیشه انسان در پوزیشن محقق، در پوزیشن یه لوژیست، همیشه از واقعیت عقب‌تره، چند گام از واقعیت عقب‌تره. بنابراین هیچ وقت نمیتونه همه واقعیت رو در چنگ خودش قرار بده و باید همیشه به توضیح بخشی از واقعیت اکتفا بکنه. جامعه شناسی هم که میره سراغ هنر معمولا اینطور میشه، بخشی از واقعیت رو توضیح میده، که اون بخش هم خیلی وقتا ربطی به خود اثر هنری نداره. من میگم که اتفاقا پرداختن جامعه شناسی به هنر یک فرصت استثنایی به جامعه شناس میده، و اون فرصت استثنایی رو خود فروید تبیین کرده. اون فرصت استثنایی چیه؟ فروید به ما تو اون جملهش، در ادامه اون جملهش که میگه یک محقق، یک لوژیست امکان نداره که بتونه همه واقعیت رو توضیح میده، میگه اما ما گاهی اوقات میتوانیم از واقعیت پیشی بگیریم، از واقعیت جلو بزنیم، و با جلو زدن از واقعیت این فقر مدام محقق به عنوان کسی که نمیتواند همه واقعیت رو فراچنگ بیاره جبران بکنیم، با پیشی گرفتن از واقعیت. و مهمترین عرصه‌ای که توش میشود از واقعیت پیشی گرفت، نه اینکه غیر واقعی شد، از واقعیت پیشی گرفت هنره. هنر لحظاتی رو ممکن میکنه که انسان میتواند از واقعیتی که در حالت سوژه آگاه بهش دسترسی کامل نداره پیشی بگیره و از جلوتر نگاهش بکنه. این فوق العاده نکته مهمی است. بنابراین جامعه شناس وقتی میره سراغ هنر، وقتی میره سراغ یک اثر هنری، این فرصت رو به خودش میده که در موقعیت پیشی گرفتن از واقعیت قرار بگیره، و با قرار گرفتن در این موقعیت اون فقر خودش رو به عنوان یه لوژیست، به عنوان یک محقق علمی جبران بکنه. ولی شرطش اینه که جامعه شناس درون اثر هنری بره، چون درون اثر هنری است که تجربه پیشی گرفتن از واقعیت ممکنه. من امروز اگر وقت بشه یکی از بهترین نمونه های پیشی گرفتن از واقعیت رو برای شما میخونم. یک داستانی از کافکا، یک داستان کوتاهی از کافکاست، که این داستان کوتاه یکی از نمونه های درجه یک فراهم شدن فرصت پیشی گرفتن از واقعیته. خب چرا برای جامعه شناس مهمه که این اتفاق بیفته؟ برای اینکه جامعه شناس در همون لحظه پیشی گرفتن میتونه چیزایی ببینه، بفهمه و توضیح بده که در حالت بیرون بودن از یک اثر هنری به عنوان یه لوژیست جامعه شناس نمیتواند ببیند، توضیح دهد. بنابراین من یه ادعای خیلی گنده‌تر دارم، یه ادعای خیلی خیلی بزرگتر. اصولا جامعه شناسی که به هنر نپردازه همیشه ناقصه و همیشه از توضیح همه واقعیت اجتماعی عاجزه. ولی اگر بتواند به هنر بپردازد، در این صورت میتواند ادعا کند که چیزهایی رو از واقعیت حتی اجتماعی درک میکنه که معمولا در وضعیت یک محقق علمی که به عنوان یک سوژه آگاه در برابر یک ابژه بیرون از خودش قرار میگیره نمیتونه. در یک ادعای بزرگتر مبتنی بر این نکته‌ای که در بحث دومم گفتم، جامعه شناسی که اصلا به هنر نپردازه نمیتونه پروژه جامعه شناسیشو کامل بکنه. این چیزی که همیشه مد نظر من هست. حالا شما تصور بکنید فضاهای آکادمیک جامعه شناسی ایران رو که معمولا حاشیه ترین و کمترین حجم بحث درش در باب هنر صورت میگیره و چگونه میشود تخیل جامعه شناختی رو بدون بحث درباره هنر، بدون درگیر شدن در خود اثر هنری، بدون رفتن درون جهان فرم اثر هنری امکان پذیر کرد و تقویت کرد؟ امکان نداره. و این چیزیست که من به عنوان یه ادعای گنده تر، یه ادعای بزرگتر توی این درس گفتارها روش کار میکنم و روش وای میستم و بهش باز خواهم گشت. یه نکته رو همینطور بگم، حالا به عنوان پاورقی، من هم تجربه تدریس بین بچه های علوم اجتماعی دارم و هم تجربه تدریس در بین دانشجویان هنر، هم در دانشکده علوم اجتماعی درس دادم و هم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران درس دادم و درس میدم. من وقتی برای بچه های هنری از واقعیت اجتماعی میگم، این فرصت رو بیشتر فراهم میبینم که واقعیت اجتماعی رو به میانجی اثر هنری به شکل ملموستری فراچنگ بیاری، به شکل ملموستری درکش بکنیم. این تجربه شخصی منه. من دلیل این تجربه رو وقتی بهش میاندیشم همین نکته‌ای که تو بحث دوم گفتم میبینم، یعنی نکته‌ای که پرداختن به اثر هنری حتی برای جامعه شناس میتواند اون فرصت طلایی پیشی گرفتن از واقعیت و جبران کردن ضعف همیشگی فراچنگ گرفتن واقعیت رو فراهم بیاره. این نکته مهمی است که باز برای ما توی این درس گفتار اهمیت داره. پس اینو به عنوان ودیعه از من داشته باشید در بحث‌های مقدماتیم که تا از واقعیت پیشی نگیریم نمیتونیم درباره واقعیت حرف حسابی بزنیم. من از تخیل جامعه شناختی حرف زدم و گفتم تخیل جامعه شناختی اتفاقا زمانی به کار گرفته میشه، ساخته میشه و تقویت میشه که جامعه شناس سعی میکنه به درون اثر هنری راه پیدا بکنه. در این وضعیت دیگه جامعه شناسی اونطوری که پوزیتیویست های جامعه شناس اون رو ایدئال میپنداشتن پیش نمیره. پروژه های پوزیتیویستی جامعه شناسی اینجا مد نظر نیست. ما برای یک جامعه شناس خوب بودن، برای تحلیل کردن به دلیل اینکه میتوانیم مانند هنرمند از واقعیت پیشی بگیریم، دیگه لزوماً فقط به دیتا وابسته نیستیم و میتونیم با حداقلی از دیتا که منظور همون داده هایی است که از جهان بیرونی به ما میرسه تحلیل عمیق بکنیم. و این تحلیل ها به نظر من در جامعه شناسی امروز ایران و حتی در جامعه شناسی امروز جهانی که به شدت تحت انگاره های استراکچورالیستی و پوزیتیویستی وجود نداره و باید برگشت. و جامعه شناسی هنر نجات میده جامعه شناسی رو، رها میکنه و تخیل جامعه شناختی یا همونی که میلز بهش میگفت سوسیولوژیکال ایمیجینیشن رو به جامعه شناسی باز خواهند کرد. خب یه نکته دیگه در همین بحث دومم هم بهش اشاره بکنم و اون اینه که خب با تقویت تخیل در موقعیت پیشی گرفتن از واقعیت یه اتفاق درخشان میفته، یه اتفاق درخشان. و اون اتفاق اینه، ما میتونیم به اون بخش‌های شکل دهنده ای از واقعیت دست پیدا بکنیم که در سطح آگاهی حضور شفاف و بارز نداره. ما میتونیم به بخش‌های ناخودآگاه که فوق‌العاده هم در شکل دادن به واقعیت مؤثرن دست پیدا بکنیم. ناخودآگاه یکی از مؤثرترین بخش‌های ذهن انسان در شکل دادن و درک کردن واقعیت. ما وقتی با یه واقعیتی مواجهیم، بخشی از این واقعیت رو به میانجی ناخودآگاهمون میفهمیم. به اتفاقا همون بخش که چون در وضعیت یک عالم بهش دسترسی نداریم نمیتونیم توضیحش بدیم، ولی درون هنرمند اون بخش هم به بیان در میاد و ما با رفتن سراغ اثر هنری میتونیم جلوه های به بیان در آمده، جلوه های پدیدار شده ناخودآگاه رو هم کشف کنیم، همون جلوه هایی که در ساخته شدن هر حیات اجتماعی موثره و این فوق العاده اهمیت داره. توی این دوره ما میخوایم به تجربه شخصیت های داستانی بپردازیم، تجربه هایی که اونها در مواجهه با آدم های دیگه، در مواجهه با نظم جامعه های خودشون از سر گذروندن. بخش عمده ای از این تجربه ها ناخودآگاهانه است و من تا این بخش رو نتونم توضیح بدم، تا این بخش رو نتونم پیدا بکنم، نمیتونم از واقعیت اون نظمی که اینها درش قرار دارن و دارن به واسطه بودن درش رنج میبینن یا تجربه ای از رنج و از سر میگذرونن توضیح بدم. این اون نکته مهمی که در حقیقت با مراجعه به یک اثر هنری توضیحش برای جامعه شناس امکان پذیره. ما درون اثر هنری ناخودآگاه هنرمند رو خواهیم یافت. ما درون اثر هنری می توانیم ناخودآگاه مخاطب اثر هنری رو بیابیم و می تونیم اون بخش هایی رو پیدا بکنیم که معمولا از دست تحقیق و از دست تحلیل و از دست توضیح علمی در میرن و معمولا ما نمیتونیم اونا رو به دست بیاریم. پس از همین فوق العاده هیجان آوره و به خاطر همین برای من جامعه شناسی هنر رو از بقیه فیلد های جامعه شناسی متمایز میکنه و فوق العاده مهمتر و جامعه شناسی هنر و ادبیات رو برای من تبدیل میکنه به یکی از بنیان های آموزش جامعه شناختی، یکی از بنیان های مبانی جامعه شناسی. گویی اگر ماها یاد نگیریم که چگونه درون اثر هنری بریم، هیچ وقت نمیتونیم یک جامعه شناس کامل و یک جامعه شناس ایدئال بشیم و واقعیت اجتماعی رو اونطور که باید، اونطور که واقعا هست، نه اونطور که توهم میشه، توضیح بدیم. خب اینم بحث دوم من درباره اینکه آیا جامعه شناس میتواند به خود اثر هنری مراجعه بکنند و که پاسخ من بهش آریست و از این فراتر یک جنبه هنجاری هم داشت پاسخ من و اون این بود که نه تنها میتواند بلکه باید این کار را بکند و اگر این کار را نکند بخش های عمده ای از امکانات مفهومی و تحلیلی رو که میتونه به کار بگیره برای توضیح واقعیت اجتماعی از دست خواهد داد. خب ما در پایان بحث دوم، من گفتم 4 تا بحث دارم و یک نکته پایانی، من تقریبا میتونم بگم که چارچوب کلی بحثم رو، یعنی اون استخونبندی یا اون قالبی که میخوام درونش درباره آثار هنری صحبت بکنم، مختصاتش رو کشیدم و گفتم که چگونه خواهد بود، ولی الان میخوام اون رو یه خود سامومنتر بهتون بگم که دقیقا قراره که در این دوره و دوره های بعدی که حالا ما به آثار دیگه خواهیم پرداخت، یعنی به نمایشنامه خواهیم پرداخت، به نقاشی خواهیم پرداخت و همینطور به موسیقی در دوره های دیگه، چگونه و با چه الگویی و با چه چارچوبی سراغ آثار هنری خواهیم رفت. دیگه الان تقریبا میتونم بگم با تأکیداتی که کردم همتون میدونید ما از خود اثر شروع میکنیم، ولی به شما میگم که ما درون خود اثر چه چیزی رو میجوییم و با اون چیزها چگونه به بیرون اثر رجوع میکنیم و بیرون و درون رو به هم نسبت میدیم و سعی میکنیم از طریق توضیح رابطه این بیرون و درون کلیت اثر هنری و کانتکسی که اون رو در بر گرفته فهم پذیر کنیم. این رو خواهم گفت. من تو ابتدای بحث دومم در حقیقت سوالی که طرح کردم بر پایه همین تمایز بود، یعنی گفتم در مینستریم یا جریان اصلی جامعه شناسی و هنر رو دو چیز متفاوت و متمایز میبینن و دلیل اون تمایز رو هم گفتم. گفتم دلیل اون تمایز اینه که جامعه شناسی رو ساحت توضیح واقعیت میدونن و به طور خاص واقعیت اجتماعی و هنر رو ساحت پدیدار شدن امور غیر واقعی یا فراواقعی یا تخیلی یا وهمی، و به این دلیل چون ما دو تا ساحت متمایز داریم، این دو تا تمایز بنیادین دارن و جامعه شناس برای اینکه کاری با امر غیر واقعی و فراواقعی نداره به خود اثرم نیازی نداره، نمیره سراغش و چیزهای دیگر رو در حقیقت در این بررسی میکنه. من این تمایز رو میخوام بردارم و در حقیقت با برداشتن این تمایز کارم رو ادامه بدم. و در بحث دومم گفتم این تمایز رو من از طریق اولا رد کردن این که ما واقعا نمیتونیم همه واقعیت رو حتی در مقام جامعه شناس بفهمیمش ممکن میکنم، و دوم این که اگر ما به ساحت امر فراواقعی قدم بگذاریم که میتونیم واقعیت رو بفهمیم. ما بدون قدم گذاشتن در ساحت فراواقعیت تخیل امکان نداریم که واقعیت رو اونگونه که هست درک بکنیم. این اون دومین عامله. تمایز وجود داره به این معنا، ولی هنر ضروری است برای پیش رفتن گفتمان سوسیولوژیک. هنر برای اینکه جامعه شناسی بتواند واقعیت رو بهتر، عمیق‌تر و ملموس‌تر درک بکنه فوق‌العاده ضروری است. برای اینکه اینو نشون بدم به فروید مراجعه کردم و به شما گفتم که فروید به ما میگه که در ساحت هنر این فرصت فراهم میشه برای اونی که درون اثر هنری است، چه به عنوان مخاطب و چه به عنوان هنرمند، که از واقعیت پیشی بگیره و در موقعیت پیشی گرفتن از واقعیت، واقعیتی که در حالت عادی به این سادگی فراچنگ نمیاد، امکان بیشتری برای فراچنگ آمدنش فراهم میشه. این نکته مهم است. و بعد گفتم که در اگر فرصت بشه که حتما خواهد شد، من یه نمونه از این امکان پذیر شدن فراتر رفتن از واقعیت درون یه اثر هنری رو برای شما مثال خواهم زد و اینکه ما چطوری میتونیم این موقعیت رو تجربه بکنیم و از طریقش خود واقعیت رو بفهمیم. ببینید، اولا که تعریف فرم اثر هنری فوق العاده دشواره و به این سادگی نمیشود. من گفتم فرم خودش رو اونجایی پدیدار میکنه که ما به اون مازاد درون اثر هنری دست پیدا کنیم. فرم اثر الان یه چیز دیگه هم میگم و بعد امانت میگذارم تا بعد تو جلسات بعد بیشتر و راحتتر بتونیم به معنای فرم دست پیدا کنیم. هرچند فرم تن به معنا شدن نمیده، چون فرم با معنا دو چیز متفاوتن، ولی میتونیم لمس کنیم و بفهمیم که نهایتاً فرم. اون چیز دومی که میخوام اضافه بکنم برای درک مفهوم به شدت لغزان فرم اینه: فرم همیشه ودیعه ناخودآگاهه، یعنی ناخودآگاهی که فرم رو میآفرینه. ناخودآگاه خود فرمه، یعنی تمام موقعیت ما پیش از خودآگاهی، اون چیزی که پشت خودآگاهی وجود داره و همیشه در همه ما عمل میکنه، ما همیشه به مدد اونه که فرم رو میآفرینیم. اون فرمه و فرم محملی است که میشود اون رو توش دریافت. و امیدوارم بتونم ملموس‌تر این رو بیان بکنم. الان بیشتر نمیتونم توی تعریف فرم پیش برم. یکی از واقعیت هام در مورد فرم اینه که تعریف کردن ضد خودشه. حتی نمیخوام واقعا فرار کنم از تعریف فرم، ولی تعریف کردن فرم برای اینکه تلاش برای فهمیدن فرم با معناست یه خود ضد خودشه. همیشه فرم در برابر محتواست و نمیشه به فرم هیچ محتوایی داد. بخاطر همین تعریف کردنش کار دشواریست، باید تجربهش کرد. فرم امر تعریف شدنی نیست، امر تجربه کردنی است و با تجربه کردنش که میشه درکش کرد و گرفتش. و امیدوارم این تجربه رو بتونیم تو این دوره ممکن بکنیم و در انتها شما درک بکنید که فرم چیست. من وارد بحث سومم بشم. خب تو بحث سوم میخوام بگم که ما قراره چه کار کنیم، چه جوری این آثار رو بررسی بکنیم. خب همونطور که گفتم ما از خود اثر شروع میکنیم، از داستان شروع میکنیم، از نمایشنامه شروع میکنیم، از نقاشی یا مثلا از یک ترک موسیقی. این کارها رو خواهیم کرد تو دوره های مختلف که این دفعه داستانه و میریم سراغ داستان. من در وهله اول اثر هنری رو به اجزا اصلی سازندش تقسیم میکنم، مثلا در داستان به شخصیت هاش. این کاریست که اول میکنم. این که در ترک موسیقایی چی کار میکنم سر جای خودش خواهم گفت. کار فوق‌العاده دشوار و فوق‌العاده مخاطره برانگیزی است، ولی سعی میکنیم که این رو به اجزای سازندهش تفکیک بکنیم. مثلا یکی از مهمترین جزهای سازنده در قصه، اینجام به طور خاص منظورم قصه گویی مدرنه، شخصیته. پس ما داستان رو به شخصیت ها در وهله اول تجزیه میکنیم، بعد روند تحول اجزا رو به طور کلی بررسی میکنیم درون خود اثر. مثلا در داستان شخصیت ها چجوری متحول میشن، چجوری کم و زیاد میشن، چجوری بیشتر خودشون رو پدیدار میکنن، کمتر پدیدار میکنن، این رو هم بحث میکنیم. ببینید شبیه یک منتقد هنری تقریبا رفتار میکنیم و من میگم باید این کار رو بکنیم. یعنی جامعه شناس باید پیش از انجام پروژه جامعه شناسانش در پوزیشن منتقد عمل بکنه. ما از طریق اون مرحله دوم یعنی بررسی تحول اجزای سازنده اثر هنری داینامیک اثر رو میکاویم، پویاییش رو در میاریم، چون اثر در پویایی خودش معنا پیدا میکنه و ما این پویایی رو و ما این نیرو رو باید در بیابیم. این نیرو رو باید، این نیرو کار میکنه، این نیرو اثر میذاره، این نیرو همون چیزیه که در حقیقت اتفاقا جامعه شناس به دنبال کشف بشه و اون رو باید تو همون مرحله دوم از طریق بررسی روند تحول اجزای سازنده اثر هنری کشف کنیم. تو مرحله سوم کار فوق العاده دشوار میکنیم و این مرحله سوم خیلی برای ما کلیدیه توی بررسی که بررسی جامعه شناسی هنر ادبیاتی که مد نظر من. تو مرحله سوم خود هنرمند رو در فضای بین اجزای اثر هنری پیدا میکنیم. خب من یه پیش‌فرض دارم، به عبارتی اپروچ من اینه که خود هنرمند همیشه در اثرش هست. بنابراین من به شدت مخالف فهم اثر هنری ذیل اون رویکرد کلی مرگ مؤلفم. اعتقاد دارم خود هنرمند همیشه در اثرش هست و اگه نباشه من جامعه شناس بیکارم. ولی که خود هنرمند میانجی ارتباط بیرون و درون اثر هنریه. بنابراین جامعه شناسی که معتقده به اپروچ مرگ مؤلفه، من کاری با ارزش ذاتی اپروچ مرگ مؤلف ندارم. میدونید که دیگه پست استراکچورالیست ها اعتقاد داشتن که اثر هنری باید بدون نقش آفرینی خود خالقش، بدون مؤلفش مورد بررسی قرار بگیره. مؤلف میسازه میره کنار. من جامعه شناس اگر بخوام این اپروچ باور داشته باشم، اصولا دست خودم برای تحلیل جامعه شناسانه بستم. به چه علت؟ برای اینکه میانجی اصلی ربط بیرون و درون اثر هنری هنرمند و من باید بدم سراغش. تو مرحله سوم خود هنرمند رو باید بیابم، خود هنرمند رو در بین، در لابلای اجزای سازنده اثر هنری خود هنرمند رو باید پیدا کرد. اینجا جاییه که به نظر من پوزیشن منتقد هنری میره که تبدیل بشه به پوزیشن جامعه شناس. و اگه این اتفاق درست بیفته، اون مطالعه جامعه شناسان هنر و ادبیات ممکن میشه. توی مرحله چهارم خودمون رو در موقعیت تجربه هایی قرار میدیم که هنرمند در اثرش از سر میگذره. اینجا من وارد اثر هنری میشه، من شناسنده اثر، من محقق، من جامعه شناسی که میخواد اثر رو مورد مطالعه قرار بده. چجوری؟ از طریق قرار دادن خودم در موقعیت تجربه هایی که هنرمند در اون اثرش از سر گذرونده. الان ما کل کارمون در این ترم، منظورم در این دوره 4-5 جلسه‌ای و دوره های 4 جلسه‌ای بعدی، اینه که اینا رو ممکن بکنیم، ببینیم میتونیم یا نه. البته بگم من مثل شما آزمایش میکنم، یعنی مثل شما که منتظرید ببینید آیا میشود یا نه، من هم تلاش میکنم که منتظر باشم ببینم آیا میشود یا نه. میخوام این کار رو بکنم و امیدوارم که بشه و البته فوقلاده مخاطره آمیزه. خب پس خودمون رو در موقعیت تجربه های قرار میدیم که هنرمند در اثرش از سر میگذره، یعنی انگار میخوایم تجربه اون رو تجربه کنیم و این کار رو میکنیم. مثلا بکنید در مورد این سه تا داستانی که الان میخوایم بخونیم و بررسیش کنیم، مثلا میشم یه آمریکایی میونه قرن 19 میلادی، هرمان ملویل در بارتلبی محرر، مثلا میشم یه یهودی اروپای شرقی اوائل قرن 20 کافکا در مسخ، میشم یه اشرافزاده روس، یه زمیندار روس در انتهای قرن 19 میلادی، تولستوی در مرگ ایوان ایلیچ. این توی مرحله چهارم رخ میده. سعی میکنیم اینو بفهمیم با قرارگیری خودمون در موقعیت تجربه او. و در مرحله پنجم کاری که میکنیم اینه خودمونو در وضعیت های پارتیکولر یا خاصی قرار میدیم و سعی میکنیم اون وضعیت خاصی که هنرمند داره تجربه میکنه رو درک بکنیم، یعنی اون شرایط خاص هنرمند رو بفهمیم. اینجاست که مثلا بیوگرافی هنرمند برای ما اهمیت پیدا میکنه، اینکه اون تو چه وضعیتی زیسته مهم میشه و اینکه اون چگونه روایتش رو میتواند اینگونه که دارد روایت میکند روایت بکند برای ما اهمیت پیدا میکنه و از این طریق تو مرحله ششم به تعبیری مرحله آخر سعی میکنیم که امر خاصی که او داره میآفرینه، مثلا در مرگ ایوان ایلیچ وضعیت یک شهروند تقریبا طبقه متوسط، یک کارمند دولتی سن پترزبورگی رو مثلا، یا در مورد کافکا وضعیت یک کارمند دونپایه بروکراسی اروپایی رو در اون دوره، یا مثلا در مورد همانبیوی وضعیت یک کارمند دونپایه آمریکایی رو، این رو درک بکنیم، قیاس میکنیم با وضعیت خاصی که خودمون تجربهش میکنیم و کردیم و از طریق قیاس این دو امر خاص، تجربه خودم و تجربه او، از طریق به هم زدن این دو امر خاص تلاش میکنیم که یک امر کلی در بیابیم و اون امر کلی اگر درآمد یعنی تحلیل جامعه شناسانه رخ داده، تحلیل رخ داده، فهم رخ داده. به نظر من اگر اون امر کلی در بیاد، ما هم اثر هنری رو توضیح دادیم، هم کاری که هنرمند کرده رو توضیح دادیم در اون اثرش، هم زیست اجتماعی هنرمند رو به عنوان هنرمند فهمیدیم و هم دلایل بودن و تکامل و تحول شخصیت ها در داستان و بقیه اجزای سازنده در بقیه آثار هنری رو فهم پذیر کردیم و بعد نسبتش دادیم به عوامل بیرونی و اون رو در موقعیت واقعیش فهم پذیر کردیم، مثلا بارتلوی محرر هرمان وروی رو در موقعیت وال استریت آمریکای میانه قرن 19 هم درک کردیم و بعد به صورت کلیتر در موقعیت جهان سرمایه‌داری که داره خودش رو شکل میده و داره خودش رو پروار میکنه فهمیدیم و همینطور در مورد مثلا مرگ ایوان ایلیچ و مسخ کافکا. این کاریست که ما میکنیم. از نظر من جامعه شناسی مینستریم ایرانی بخشی از این کار رو نمیکنه، منتقد هنری هم بخشیش رو نمیکنه. کار ما در همامیزی این دو وجه و امکان پذیر کردن توضیح به صورت جامع تر و کامل تر، چون هدف نهایتا اینه که ما بفهمیم موضوعمون، ما برابر ایستادمونو، یعنی اون چیزی که برابر ما ایستاده و از ما میخواد که بفهمیمش بفهمیم و این اون کاریست که ما در جامعه شناسی هنر ادبیات با اثر هنری و اثر ادبی میکنیم. خب ما اگر به اون امر کلی برسیم اون مازاد رو هم به دست میاریم و با کشف اون مازاده که جای خودمون رو تو اثر پیدا میکنه. اینم کاری که ما قرار انجام بدیم در جلسات بعدی، در جلسه اول، دوم و سوم که به سمت میپردازیم، سمت رو میخونیم و قرار این شیش مرحله رو طی بکنیم. حالا اون چیزی که من دوست دارم که در جلسات بعد اتفاق بیفته اینه که تا چه حد میتونیم این کارها رو بکنیم و تا چه حد من دارم این کارها رو میکنم و در حقیقت از شما میخوام که به من بگید که کجا نتونستم کدوم یکی از این اجزا رو انجام بدم و کجا دارم میتونم. این قضاوت جمعی در این دوره فوق‌العاده برای من اهمیت داره و واقعا انتظار دارم که به خصوص از جلسه آینده این دوره شیوه لکچر یک طرفه خودش رو از دست بده و تبدیل بشه به عرصه‌ای برای پرسش‌های مناقشه برانگیز، عرصه‌ای برای به دام انداختن های مفید به این معنا که بشه پروژه رو حدود و سقوطش رو بهتر شناخت و امکان پذیر بودنش رو و کمی از این حالت ایدئال در بیاد. خب من میخوام وارد بحث چهارمم بشم که یک نمونه است و از طریق این نمونه تا حدودی برای شما روشن کنم که قرار در جلسات آینده تا حدودی چه اتفاقی بیفته. یک داستان کوتاه در حقیقت میخوام براتون بخونم و راجع به این داستان کوتاه تا حدودی حرف بزنم و البته از شما بپرسم که تا چه اندازه این داستان کوتاه اون چیزی که مد نظر من بوده رو فراهم کرده. خب من نمیدونم شما چند نفرتون این داستان کوتاهی که من الان میخوام برای شما بخونم و خوندید. داستان کوتاه مد نظر من داستان لاوک سوار از کافکاست. داستان لاوک سوار خیلی داستان کوتاهی است، یکی دو سه تا ترجمه ازش هست در بیرون که به نظر من بهترین ترجمه از داستان لاوک سوار ترجمه آقای حداده. خب آقای حداد ما میدونیم هممون که از آلمانی ترجمه میکنه و خب تسلطی هم داره بر زبان فارسی و به نظرم ترجمه خیلی خوبی، ترجمه های خوبی از او هست، علی خصوص ترجمه هاش از آثار کافکا. به شما خواهم گفت که چرا این داستان لاوک سوار در حقیقت مد نظر من. داستان لاوک سوار رو بیشتر از این جهت انتخاب کردم امروز براتون بخونم و میخوام خودم براتون بخونم، چون ممکنه نتونیم داستان های دیگر رو اینجا کامل بخونیم به دلیل طولانی بودنش، ولی این داستان به دلیل کوتاه بودنش میشه خوندش. این رو برای اینکه نشون به شما بدم که چجوری هنر عرصه تجربه کردن اون موقعیت استثنایی پیشی گرفتن از واقعیت و چجوری موقعیت استثنایی پیشی گرفتن از واقعیت این امکان رو فراهم میکنه تا برای من محقق تحلیل خود واقعیت آسانتر و عمیقتر بشه، امکان بیشتری برای تحلیل خود واقعیت به دست بیاد. این از این جهته که من داستان لاوک سوار رو میخونم. لاوک سوار از کافکا. زغال ها همه خاکستر، لاوک خالی، چمچه بی معنا، نفس بخاری سرد، اتاق انباشته از بوران، درخت ها مقابل پنجره پوشیده از یخ، آسمان در برابر کسی که از او تقاضای کمک کند سپری سیمین. باید زغال فراهم کنم. این ابتدای داستان خب یکی از مهمترین بخش هاست به این دلیل که در ابتدای داستان کافکا یک موقعیت سهمگین مواجهه می سازه و از طریق این موقعیت برای من این امکان رو فراهم می کنه که بتونم تجربه‌ای که شخصیتش داره از سر می گذرونه رو تجربه کنم. چرا؟ چون او در برابر یک دیگریه و من میتونم خودم رو در برابر اون دیگری تصور بکنم و از طریق این تصور خودم هم درون خودم هم دعوت بشم به اون موقعیت مواجهه. اینجا مواجهه شخصیت اصلی است با طبیعت سهمگین که داره رنج میده، طبیعت سرد، سرما، آسمان که داره میناله شخصیت از این که این طبیعت رحم نداره. این مواجهه اول، یک موقعیت مواجهه جدی که من به واسطش میتونم وارد شم، وارد داستان بشم. باید زغال فراهم کنم، نباید بگذارم سرما هلاکم کند. پشت سر بخاری بی مروت، پشت سر بخاری بی مروت، پیش رو آسمان بی مروت. نتیجه اینکه باید به دقت از میان این دو بتازم و در میانه این دو از زغال فروش کمک بخوام. اما گوش او از لابه های هر روزه من پر است، پس باید کاری کنم که کاملا قانع شود که من ذره زغال در بساط ندارم و از این رو وجودش برای من حکم خورشید را دارد. باید مثل گدایی به سراغش بروم که از فرط گرسنگی به نفسهای آخر افتاده و الان است که در آستانه در بمیرد. بنابراین همچون آشپز اربابی که تصمیم میگیرد تفاله آخرین قهوه را در حلق چنین گدایی خالی کند، زغال فروش هم باید هرچند خشمگین اما تحت تأثیر فرمان آدم مکش چمچه ای زغال در لاوکم بریزد. در این بخشم کافکا یه امکان پذیر میکنه یک موقعیت مواجهه جدیدی رو، مواجهه شخصیت با شخصیت دیگه‌ای که همون زغال فروشه و از طریق این موقعیت مواجهه دوم امکان دوم رو فراهم میکنه برای که من برم داخل اثر. این امکان از طریق اینه که من میتوانم درون این موقعیت مواجهه خودم رو تصور کنم که در برابر چنین فردی یعنی زغال فروش قرار گرفتم. پس این دومین امکان برای رفتن من در اون اثر باید چنان وارد شوم که جای چند و چون باقی نماند. منظورش وارد شدن به اون زغال فروشی. پس سوار بر لاوک به سراغش می روم. لاوک یعنی اون سطل، سطل خالی. سوار بر لاوک، دست بر دسته بالایی، این ساده ترین افسار، به زحمت از پله ها فرود می آیم. اما آن پایین لاوک به هوا بلند می شود. چنان شکوهمند که شتر نشسته زیر چوب شتربان در پیچ و تاب، زیباتر از او از زمین بر نمی خیزد. کوچه اخزده را با یورتمه منظم پشت سر می گذارم. اغلب سرم به بلندی طبقه اول خانه ها می رسد. اما هرگز بلندیم تا سطح در خانه ها پایین نمی آید. سرانجام در برابر تاقی زیرزمین زغال فروش در هوا معلق می مانم. زغال فروش در عمق زیرزمین کنار میز کوچک خود پشت خمانده و سرگرم نوشتن است. در را باز گذاشته تا گرمای اضافی خارج شود. یک وضعیت سومی پیش اومد، همون چیزی که من دنبالش بودم، به خصوص در این داستان به شما نشون بدم. شخصیت اصلی سوار بر سطلش شده، تو هوا پرواز میکنه، میره به زغال فروش برسه، از واقعیت پیشی میگیره. موقعیت پیشی گرفتن از واقعیت در این داستان کلیدی است. خیلی اینجا عیان خودشو بروز میکنه، بروز میده. خب در بیست اصولا پیشی گرفتن از واقعیت در اثر هنری یکی از تکنیک های مهم برای بیانه، ولی اینجا این پیشی گرفتن از واقعیت در خدمت چیز دیگه است. خیلی خیلی نکته حیاتی و کلیدیه که بهتون خواهم گفت. یعنی چی پیشی گرفتن از واقعیت در خدمت این نکته دیگه است؟ اون نکته دیگه فهمیدن خود واقعیت. یعنی اینجا از واقعیت پیشی نمیگیریم که از واقعیت پیشی گرفته باشیم، از واقعیت پیشی میگیریم که بتونیم خود واقعیت رو بهتر درک کنیم، واقعیتی که در این داستان تماما حضور داره و اتفاقا هدف من جامعه شناسه که درکش کنم. خب سوار بر لاوک سبک میره تا به زغال فروش برسه و میرسه و زغال فروش رو میبینه که نشسته و سرگرم نوشتنه، پیچیده در ابری از بخار دهان. با صدایی سرمازده و خفه میگویم زغال فروش، زغال فروش، لطفاً کمی زغال به من بده. لاوکم چنان خالی است که میتوانم برام سواری کنم. به من رحم کن. هر وقت توانستم پولش را میپردازم. زغال فروش دست به گوش میگیرد. از سر شانه رو به همسر خود که بافتنی در دست بر سکوی اجاق نشسته میپرسد درست شنیدم؟ درست شنیدم؟ مشتری آمده است؟ زن پشت به گرمای مطبوع اجاق با نفسی آرام و موزون از ورای میله های بافتنی میگوید من که چیزی نمیشنوم. فریاد میزنم بله منم، مشتری قدیمی مخلص شما، ولی فعلا پولی در بساط ندارم. زغال فروش میگوید زن کسی آنجاست؟ کسی آنجاست؟ ممکن نیست من تا این اندازه اشتباه کنم. انگار یک مشتری قدیمی، خیلی قدیمی، بیرون منتظر است که می داند دل مرا چطور به رحم بیاورد. زن جواب می دهد مرد چه می گویی؟ و به قصد دمی استراحت بافتنی را به سینه می فشارد. کسی نیست، کوچه خالی است، مشتری های ما همه زغال گرفتند، ما می توانیم چندین روز مغازه را ببندیم و استراحت کنیم. فریاد می زنم ولی من اینجا روی لاوک نشستم. اشک بی مروت سرما پیش چشمم حجاب میکشه. لطفاً سر بالا بگیرید و نگاه کنید. حتماً خیلی زود چشمتان به من میافتد. تقاضای یک چمچه زغال دارم و اگر دو چمچه بدهید خوشبختی مرا کامل کرده اید. مشتری های دیگر همه زغال گرفتند. وای که چه میشد اگر صدای خالی شدن زغال در لاوک به گوش میرسید. زغال فروش میگوید آمدم و بران است که با پاهای کوتاه از پله ها بالا بیاید، اما زن خود را به او میرساند. بازوی او را میگیرد و میگوید همینجا بمان، حالا که خیال نداری از سماجت دست برداری من میروم. سرفه های دیشبت را به یاد بیاور. ولی تو حاضری به خاطر یک مشتری، حتی اگر آن مشتری آدمی خیالی باشد، زن و فرزند را از یاد ببری و ریه خود را فدا کنی؟ من می روم. پس انواع زغالهایی را که در انبار داریم برایش بگو. قیمتها را من از همین جا به صدای بلند می گویم. زن می گوید بسیار خوب و از پله ها بالا می آید. مسلما فورا مرا می بینم. فریاد می زنم: خانم زغال فروش، سلام عرض کردم، فقط یک چمچه زغال لطفا بریزید همینجا توی لاوک، خودم آن را به خانه میبرم. یک چمچه از بدترین نوعش، مسلما پول آن را تمام و کمال میپردازم، ولی حالا ندارم، حالا ندارم، حالا ندارم. این دو واژه تنین کدام جرس است که آمیخته با صدای ناقوسی که از برج کلیسای مجاور به گوش میرسد، ذهن را تا این اندازه آشفته می کند. زغال فروش به صدای بلند می پرسد: معلوم شد چه می خواهد؟ زن در جواب می گوید: هیچ چیز، کسی نیست، من چیزی نمی بینم، چیزی نمی شنوم، فقط ناقوس ساعت 6 را اعلام می کند و ما تعطیل می کنیم. هوا بد جوری سرد است، احتمالا فردا کارمان زیاد خواهد بود. زن چیزی نمی بیند و چیزی نمی شنود. با این همه پیشبند خود را باز می کند و در هوا تکان می دهد تا باد آن مرا از آنجا دور کند. متاسفانه در این کار موفق هم می شود. لاوک من تمامی حسن های یک چارپای سواری را دارد، ولی نیروی مقاومت ندارد. چنان سبک است که پیشبند زنانه هم پاهایش را از زمین می کند. فریاد می زنم: بد جنس. زن رو به سوی مغازه می کند و با آمیزه ای از تحقیر و رضایت دستی در هوا تکان می دهد. فریاد می زنم: بد جنس، یک چمچه از بدترین نوعش خواستم و تو آن را از من دریغ کردی. سپس به سوی کوهستان های یخی اوج می گیرم و برای همیشه ناپدید می شود. در این داستان ما پیشی گرفتن از واقعیت رو به عینه مشاهده می کنیم. مرد سوار بر لاوک میره به زغال فروشی، ولی نکته اساسی اینجا اینه که نقش اساسی این لحظه پیشی گرفتن از واقعیت، امکان پذیرتر کردن درک واقعیت بسیار پیچیده است. چه واقعیتی؟ واقعیت سنگینی مناسبات حاکم بر جامعه سرمایه‌داری. داستان داره تجربه یک فقر عمیق رو برای ما روایت میکنه، رنجی که ناشی از این فقر تجربه میشه، رنجی که مرد رو که واقعیت سخت دومه بعد از واقعیت رنج کشیدن در جامعه سرمایه داری، مرگ رو که واقعیت سخت دومه برای ما فهمیدنی میکنه. در این قصه از نظر من پیشی گرفتن از واقعیت فقط برای پیشی گرفتن از واقعیت رخ نمیده. پیشی گرفتن از واقعیت به قصد دیگه ای رخ میده و اون قصد دیگه برای ما مهمه. پیشی گرفتن از واقعیت کمک میکنه که ما بتونیم در عمیق‌ترین وضعی واقعیت اصلی رو، واقعیت سخت رو که رابطه تضادگونه فقر رو دارایی، رابطه رنجاور داشتن و نداشتن و رابطه به شدت تضادآمیز سبکی و سنگینی است درک کنیم. این که میگم سنگینی، همون چیزی است که من باهاش خیلی کار دارم توی جلسات بعدی برای متن‌های بعدی. سنگینی همون چیزی است که ما از بودن در جامعه مدام تجربه میکنیم. جامعه یه بار سنگین روی دوش ما که آدم‌های درونش هستیم. این بار سنگین همون نیروهایی هستند که تو جامعه به من و شما اجازه نمیدهند که آنگونه که میخواهیم باشیم. این بار سنگین همون عامل اساسی یا همون واقعیت سختی است که برای هر جامعه شناسی از ابتدای پدیدار شدن علم جامعه شناسی درکش، توضیحش و تفسیرش اهمیت داشته. بگذارید من یک مثال بزنم برای شما. گئورگ زیمل، جامعه شناسی کلاسیک آلمانی قرن 19، یعنی در میانه همین سالها، انتهای قرن 19 ابتدای قرن 20، میانه همین سالها که این چیزها نوشته شده، در اون مقاله بسیار مشهورش که من پیشنهاد میکنم حتما شما بخونید، حداقل یک بار اگر نخوندید مقاله کلانشهر و حیات ذهنی. در ابتدای مقاله در پاراگراف اول به ما توضیح میده که بزرگترین چالش زندگی در جامعه مدرن که اینجا کافکا داره واقعیتش رو از طریق اون امکان پذیر کردن یا آوردن موقعیت پیشی گرفتن از واقعیت به زیبایی و به شکل عمیق توضیح میده، بزرگترین چالش زندگی مدرن از بین رفتن یا حفظ استقلال و فردیت هستی اجتماعی، حفظ استقلال و فردیت شخص در برابر نیروهای سهمگین اجتماعی است. نیروهای سهمگینی که نیروی سنگین وارد میکنن و این نیروی سنگین پشت همه رنج هایی که در جامعه بودن در زندگی جمعی به ما تحمیل میکنه قرار داره. خب کافکا به زیبایی در دو صفحه این واقعیت سخت رو به ما نشون میده و به این خاطر داستان کافکا داستانی است که من با درگیر شدن درونش، با تفکیک شخصیت‌هاش، شخصیت‌هایی که در این داستان با هم مواجهه می‌کنند، با رفتن میان این شخصیت‌ها و پیدا کردن خود کافکا درون این شخصیت‌ها یا میان این شخصیت‌ها به عنوان یک آدمی که داره رنجی رو متحمل میشه، میتونم تفسیرش کنم، اون واقعیت سخت. و اون واقعیت سخت رو مجبورش کنم یا تسلیمش کنم که به فهم در بیاد. و بعد مهمتر از این با به فهم در آوردنش کمک کنم که اصلاح بشه، کمک کنم که از دستش نجات پیدا بکنم یا کمک بکنم که وضعیت تسلیم در برابرش رو وضعیت طبیعی قلمداد نکنم. این اون کاریه که با اثر هنری میشه کرد و ما در جامعه شناسی هنر و ادبیات باید بکنیم، البته در جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی، که اگر بخوام یک تقسیم بندی بکنم بین این دو نوع جامعه شناسی، بین این جامعه شناسی با جامعه شناسی دیگه هنر و ادبیات، میتونم به اون یکی بگم جامعه شناسی هنر و ادبیات محافظه‌کار، و ما طرفدار جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی به این معنا که هدفش اینه این واقعیت رو برملا بکنه در مورد ویژگی های زندگی جمعی. جامعه شناسی هنر و ادبیات محافظه‌کار توضیح اثر هنری براش راه نمیبره به برملا سازی چیزی، راه نمیبره. الان میخوام یه مقایسه ای بکنم، این مقایسه البته الان نپخته است و باید بگذارمش تا زمانی که این دوره اول به پایان میرسه و تو اون جلسه آخر که در قرار بحث ها رو جمع بندی بکنم این مقایسه رو دوباره انجام بدم. الان فقط در سطح یک مقدمه ای ارزش میکنم. این مقایسه بین بررسی یک جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی است با مثلا مطالعه شبیه به مطالعه پیر بوردیو در اون مقاله معروفش تکوین تاریخی زیبایی شناسی ناب. نمیدونم مقاله رو خوندین یا نه، و اگر نخوندین بخونید. این چیزایی که من بهتون میگم مثل همین داستان لاوک سوار، یه سری کتاب بهتون معرفی میکنم در این دوره. خب پیشنهادم اینه واقعا اگر میخوایم با هم گفتگوی مفیدتری داشته باشیم اینها رو حتما نگاهی بکنید. داستان لاوک سوار رو پیشنهاد میکنم که حتما دوباره بخونید و این مقاله‌ای که الان دارم بهتون میگم تکوین تاریخی زیبایی، این تکوین تاریخی زیبایی شناسی ناب مقاله است که در مجله ارغنون هم ترجمه شده و چاپ شده. اونجا بوردیو یه بحث جدی رو البته در میاندازه، ولی سعی میکنه که یکی دو تا اثر هنری رو مورد بررسی قرار بده و این بررسی برای من مصداق بررسی جامعه شناسی هنر و ادبیات محافظه‌کاره. یعنی جامعه شناسی هنر و ادبیاتی که به درون اثر هنری نمیره، پیشی گرفتن اثر هنری از واقعیت رو جدی نمیگیره، سعی نمیکنه از طریق پیشی گرفتن از واقعیت واقعیت سخت رو بفهمه، و دقیقا به دلیل این سه مورد یک جامعه شناسی هنر و ادبیات محافظه‌کارانه است. ولی ما قصدمون اینه که این جامعه شناسی هنر و ادبیات محافظه‌کارانه رو به یک جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی تبدیل بکنیم. میخوام وارد بحث پایانیم بشم. چهار تا بحث کردم و بحث پایانیم که یه مقدار توضیح در مورد داستان‌هایی است که می‌خوایم بخونیم و یکی دو تا نکته دیگه، ما سه تا داستان رو اینجا بررسی خواهیم کرد توی دوره اول. من چهار دوره رو در نظر دارم، چهار دوره درس گفتار جامعه شناسی هنر ادبیات، برای اینکه بتونم توی این چهار دوره این الگو رو اجرا بکنم، یعنی الگوی اجرای یک جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی با این مشخصات و مؤلفه هایی که امروز در جلسه مقدماتی عرض کردم. در این دوره به سه اثر داستانی خواهم پرداخت، در دوره دوم احتمالا دو تا نمایشنامه رو با هم مقایسه خواهم کرد، و یعنی دو تا نمایشنامه اثر هنری خواهند بود که من از آنها آغاز میکنم، در دوره سوم نقاشی، دو نقاشی، و در دوره چهارم هم احتمالا دو اثر موسیقایی. و سعی میکنم که با در افتادن و درگیری با مدیوم های مختلف اثر هنری اعتبار این چارچوب رو نشون بدم و بگم که برای همه مدیوم های هنری، حتی انتزاعی ترین صورت که موسیقی است و تفکیک و تقسیم اجزای سازندش کار بسیار دشوارتری از تفکیک و تقسیم اجزای سازنده داستانه، می شود این الگو رو پیاده کرد و چیزی از اثر هنری فهمید، می شود اون مازاد رو کشف کرد. پس سه اثر مورد بررسی من توی این جلسه سه تا داستانه. اولیش از هرمان ملویل، داستان نویس بی نظیر آمریکایی و به لحاظ زمانی هم نسبت به اون دوتای دیگه متقدمه. بارتلبی محرر که یک داستان کوتاه از ملویله، یکی از شاهکارهای ادبی است. شاهکار هم به حیث فرم، هم به حیث همون تضادهایی که من به واسطش درون فرم میتونم به بیرون اثر مراجعه کنم، هم به واسطه اجزایی که درون فرم اثر وجود دارن فرم رو شکل میدن، و هم به واسطه اینکه این امکان درجه یک رو برای من فراهم میکنم که خود هنرمند رو لابلای داینامیک تحول اجزا پیدا بکنم، یعنی خود ملویل. ببینید واقعیت اینه که من میرم سراغ آثار هنری یا مدیوم های هنری که بشه این کارا رو باهاش کرد. این نکته مهم است و احتمال میدم که یه مقداری پیدا کردن مثال هایی برای من از میان مدیوم های هنری به خصوص بعد از جنگ دوم و به خصوص بعد از دهه 60 میلادی دشوار باشه، به دلایلی که در طول دوره عرض خواهم کرد که ما چه تحولی رو در فرم هنری تجربه کردیم بعد از جنگ جهانی دوم و بعد از دهه 60 میلادی. و خب میدونی که اونم همون دهه 60، به خصوص دهه که دیگه ما اپروچ مرگ مؤلف رو داریم و به این سادگی دیگه نمیشه اثر هنری رو درون این چارچوب جامعه شناسی هنر ادبیات انتقادی مورد بررسی قرار داد. ولی مثال های من معمولا مربوط به اون دوران و هم مثال های داخلی است، یعنی هم مثال هایی که تو کانتکست ما به وجود اومدن و هم مثال های غربی، اروپایی و آمریکایی. خب این سه داستان در یه چیزی مشترکن، تم همشون مرگه. هم بارتلبی محرر، هم مرگ ایوانیلیش که خب اسم روشه، و هم مسخ کاف. سه شخصیت اصلی هر سه تا این داستان ها، یعنی بارتلبی، ایوان ایلیچ و گرگور زامزا، هر سه تا هستی های دونده به سوی یک واقعیت سخت به نام مرگن. در هر سه تا لحظات درجه یکی از پیشی گرفتن از واقعیت قابل احساس و میشه فهمیدش و گرفتش، ولی این لحظات همه در جهت توضیح واقعیت سخت که در بالاترین مرتبش مرگ قرار می‌گیرد. این نقطه اشتراک هر سه تا داستان. سه داستانن از سه موقعیت متفاوت. یک، موقعیت ایالات متحده در میانه قرن 19 که بسیار موقعیت یونیک و مهمی است. آمریکا داره به قول آلمانی تبدیل میشه به لاندر توکونت، سرزمین آینده، کشوری که داره شکل ویژه‌ای از مناسبات سرمایه‌داری رو در خودش مستقر میکنه، شخصیت‌هایی که با شخصیت‌های اجتماعی جهان متمدن اروپایی متفاوتن، و مناسبات اجتماعیشون هم تا حدود خیلی زیادی با جهان متمدن اروپایی در اون دوره فرق میکنه. موقعیت بارتلبی، موقعیت خب در کنار موقعیت ایوان ایلیچ در روسیه که داستانی است مربوط به حدود 20 سال بعد از بارتلبی، موقعیت یک گفتم به شما یک کارمند درباره یک کارمند دولت تزاری روسه در سن پترزبورگ که او هم مواجه میشه با یک واقعیت سخت و از طریق این مواجهه با واقعیت سخت، ببخشید آره اون یعنی مرگ، میتونه یه چیزایی رو برای ما برملا کنه از مناسبات که فوق العاده اهمیت دارن. و سومی گرگور زامزاست که او هم مواجه میشه با یک واقعیت سخت ولی از طریق یک بازی فراواقعیت که اون بازی فراواقعیت فوق العاده برای ما تحلیلش در مسخ مهمه. برای من کشف نقاط اشتراک هر سه داستان که به یک بازه زمانی حدوداً 60-70 ساله مرتبطه فوق العاده اهمیت دارن و بعدش کشف نقاط تفاوت اینها از طریق اشتراکاتشون میتونم یک امر کلی رو بیرون بکشم و از طریق تفاوتاشون میتونم امور خاصی رو بازنمایی بکنم که این امور خاص برای تحلیل اهمیت دارن، برای فهمیدن مناسبات مهم. یک عنوان فرعی گذاشتیم و اونم شخصیت های داستانی معاصر چجوری کابوس های مدرنیته رو تجربه می کنن. مفهوم کابوس مدرنیته برای ما مفهوم مهم نیست تو این دوره. مراد من از کابوس مدرنیته، مدرنیته چون کابوس نیست. برای من مدرنیته چیزی نیست که مثل کابوس باشه. کابوس های مدرنیته رنج هایی هستند که درون نظم مدرن تجربه می کنیم. اینو فقط الان سربسته میگم و درون داستان ها بهش خواهم پرداخت. رنج ها و کابوس هایی که درون مدرنیته تجربه می کنیم علی رغم خود مدرنیتن یا به دلیل مدرنیته، این برای ما خیلی تو این دوره اهمیت داره و به نظر من پرسش محوری هر جامعه شناسی است در معنای کلی و هر جامعه شناسی هنر و ادبیات انتقادی است در معنای جزئی. این که رنج هایی که ما در جهان متمدن تجربه می کنیم، کابوس هایی که تحمل می کنیم در جهان مدرن به دلیل مدرن بودن جهانه یا به دلیل چیزهای دیگه است، یعنی علی رغم مدرن بودن جهان. من میخوام ببینم راویان دست اول جهان مدرن که زیستندگان و هنرمندان نیمه قرن 19 و اوایل قرن 20 بودن اینو چه جوری به ما میگن. این فوق العاده برای ما هم بود. یه فکر عمومی هست به خصوص مثلا در مورد داستانهای کافکا که شکایت اصلی هنرمندی که داره رنجهای جهان مدرن رو روایت میکنه از خود مدرنیته است. من میخوام به شما بگم که این خیلی مخاطره برانگیزه، برای اینکه ما با یه سری هنرمند ارتجایی که خود مدرنیته رو نمیپسندن و به قبل از مدرنیته حسرت میخورن طرف نیستیم. اینا رو میخوام تو این داستانها برای شما باز بکنم و برای شما توضیح بدم که تا چه حد این روایت ها نشان دهنده سرخوردگی هنرمندان روایتگرند از مدرنیته، تا چه حد نشانه درک عمیق این هنرمندان از عواملی هستند که مانع تحقق امر مدرن میشن. این دوتا جنبه به نظر من کلیدی بحث در کلیتشه. به طور خاص توی بررسی این ستا داستان خیلی خوب میتونن اینا رو برای ما روایت بکنن و البته ما با فرمهای قصه گویی فوق العاده مدرنی هم در این سه اثر طرفیم. فرم قصه گویی مدرن تفاوت‌های اساسی با فرم‌های قصه گویی پیش از خودش داره. از نظر من یکی از مهمترین تفاوت‌های قصه گویی مدرن که برای جامعه شناسی هنر ادبیات مهمه، یکی از مهمترین تفاوت‌های قصه گویی مدرن با فرم‌های قصه گویی پیشامدرن اینه که ما در قصه گویی مدرن هیچ وقت واقعیت رو به پای فراواقعیت یا به پای وهم قربانی نمی‌کنیم. در قصه گویی مدرن واقعیت نقش محوری و کلیدی داره. یعنی در اگه یه اسم بخوام بذارم برای قصه گویی مدرن میگم رمان. در رمان واقعیت یعنی ارتباط با جهان واقعی یکی از مهمترین مؤلفه های سازنده این مدیوم. در رمان اگر هم جهان غیر واقعی به تصویر در میاد یا به کار روایتگری میاد، نه به قصد ماندن یا دعوت کردن من و شما به بودن در اون جهان غیر واقعی، بلکه برای ملموس تر کردن جهان واقعی است. این کلیت رمانه و فرقش با فرم های قصه گویی پیش از خودش همینه. مثلا با فرم های قصه گویی فولک، فرهنگ عامه ایرانی، رمان با فرم های قصه گویی پیش آمده. در رمان تخیل صورت میگیره. این که میگم رمان، خب میدونی که رمان یه تعریف مشخص تکنیکی داره و این قصه هایی که ما میخونیم رمان نیستن، داستان کوتاه یا داستان نیمه بلند، ولی از رمان برآمدند. یعنی ویژگی های کلی رمان به عنوان یک قصه گویی مدرن رو دارن. در رمان تخیل صورت میگیره، ولی فرق تخیل کردن در رمان با تخیل کردن در فرم های قصه گویی پیش آمدن اینه که ما در رمان امر واقعی رو تخیل میکنیم. به عبارتی ما تخیل امر واقعی میکنیم در رمان، ولی در فرم های قصه گویی پیش آمدن هدف تخیل امر موهومه. ما با وهم سر و کار داریم در قصه گویی های پیش آمده. در قصه گویی های مدرن با وهم سر و کار نداریم. بنابراین رمان اصولا مدیومی سکولاره، جهان وهمگون رو اصل نمیگیره. گفتم این برای جامعه شناسی هنر ادبیات بسیار مهمه، چون جامعه شناسی هنر ادبیات میتواند مدیوم رمان رو به میانجی تبدیل بکنه برای درک واقعیت. به خاطر همینه که فیلسوفان اجتماعی یا جامعه شناسان فوق العاده مهم مثل لوکاچ، مثل والتر بنیامین، براشون این مدیوم مهمه و سراغ این مدیوم میرن، میخوان ببینن از طریق این مدیوم چه میشود فهمید راجع به مناسبات اجتماعی. خب لوکاچ یکی از بزرگترین کساییه که توی این حوزه وجود داره و البته جامعه شناسی هنر و ادبیات امروز در مینستریم خودش خیلی وفادار نیست به لوکاچ. گفتم جامعه شناسی هنر ادبیات امروز بیشتر به پارادایم های پست استراکچرالیستی جامعه شناسی وفادار، استراکچرالیستی و پست استراکچرالیستی، و به لوکاچ و امثال هم خیلی وفادار نیست و به عبارتی اونها رو تا حدود زیادی فراموش کرده. خب اونها مدیوم رمان براشون مهم است. به میانجی این مدیوم میشود چیزی فهمید راجع به انسان، راجع به انسانی که درون جامعه میزید، راجع به انسانی که درون جامعه مدرن زیست میکنه. و البته یکی از نشانه های تحقق امر مدرن هم اینه که این مدیوم وجود داشته باشه. اینکه جامعه ایرانی دستش از رمان خالی است دقیقاً به دلیل اینه که این جامعه هنوز نتوانسته است آنگونه که مثلا در جاهای دیگه و در زمانهای دیگه تجربه شده امر مدرن رو محقق کنه. امر مدرن که تعریف مشخص خودشو داره و من به اون تعریف وفادارم. پس اینم نکته دیگه ای در مورد داستان ها. کل دوره رو با داستان شروع کردیم به دلیلی که به نظرم مدیوم رمان خیلی ساده تر، خیلی شفاف تر و خیلی سرراست‌تر به ما اجازه میده تا اون جامعه شناسی هنر و ادبیاتی رو که من مد نظرمه ممکن و محقق کنیم و از طریق اون بتونیم چیزی در مورد مناسبات اجتماعی توضیح بدیم که جامعه شناسی همه هدفش همین توضیح. خب این هم در مورد کاری که ما در جلسه، یعنی کاری که در دوره خواهیم کرد با داستان ها. من خواهشم از تمام دوستان اینه که قبل از اینکه سر جلسه حضور پیدا بکنن کل داستان ها رو خونده باشن. به طور خاص برای جلسه آینده بارتلبی محرر از هرمان ملویل رو بخونن. ترجمه‌ای که مد نظر منه، گفتم ترجمه کاوه میرابدینی اگه اشتباه نکنم ترجمه بهتری است و من میخوام که شما اون ترجمه رو ملاک قرار بدید. مگر ایمانیلیچ هم که ترجمه سروش حبیبی که خیلی ترجمه خوبی است، و مسخ هم که ترجمه آقای حداد، مثل همین لابک سوار که ترجمه آقای حداد بود، اون رو ملاک خوندن قرار بدید. ما سر کلاس با هم دیگه بخش های مهم این داستان رو دوباره خوانی خواهیم کرد و من از شما میخوام که مشارکت فعالتر بکنید در خانش متن و در تلاش برای امکان پذیر کردن این تحلیل بر روی متن و تلاش برای رفتن به درون اثر. تلاش برای رفتن به درون اثر تلاش جمعیه، بنابراین همه با هم باید این تلاش رو بکنیم که به درون اثر هنری راه پیدا بکنیم. اگه کسی بیرون اثر بماند کار ناقص خواهد شد. اینی که این تلاش دست جمعی فقط با کمک و مشارکت شما ممکن خواهد شد. اسم اشتباه باره کاوه میرعباسیه، درست؟